مسرز المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
با نام و یاد خداوند بخشنده مهربان سلام میکنم به یکایکی شما شنوندگان عزیز همراهان محترم رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. صبح روز پنجشنبه شما به خیر و شادی. امیدوارم که خداوند بزرگ همیشه و در همه حال یار و یاورتون باشه. افتخار داریم که تا ساعت 14 بخش صبحگاهی برنامه های رادیو گفتگو رو در دهمین روز از آبان 1403 تقدیم حضورتون کنیم. امیدوارم که امروز یک روز بسیار خوب و قشنگ باشه برای همه شما هموطنان عزیز. هر کجای میهن بزرگمون که هستید انشالله خداوند یار و یاورتون باشه. در خدمت شما هستیم، لطفاً با ما در ادامه برنامه ها همراه باشید. شنوندگان عزیز، از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم در دهم آبان 1403 برابر با 27 ربیع الثانی 1446 و 31 اکتبر 2024 میلادی. امروز سال روز شهادت آیت الله سید محمد علی قاضی طباطبایی امام جمعه تبریز اولین شهید محراب است که به دست گروه منحرف فرقان به شهادت رسیدن. گرامی می‌داریم این روز رو. آرزوی بهترین ها رو می‌کنیم برای یکایی که شما هموطنان خوبمون و امیدواریم امروز هم مثل روزهای گذشته رادیو گفتگو رو بشنوید. با افتخار در خدمت شما هستیم. موج اف ام فرکانس 103.5 مگاهرتز. شما دوستان عزیز میتونید از طریق سامانه پیام کوتاه 301035 با ما در ارتباط باشید و در مورد برنامه های رادیو گفتگو اظهار نظر کنید، پیام بدید و نقد کنید، پیشنهادات سازنده بدید برای بهتر شدن برنامه های این شبکه رادیویی که متعلق به خود شماست. اما ساعت 6:05 است، دعوتتون میکنم در این ساعت برنامه چه کسی بر آمریکا حکومت میکند رو بشنوید.
به وال استریت، مرکز قدرت مالی دنیا در آمریکا که میتوان گفت پایتخت پولی جهان محسوب میشه، خوش اومدین. شرکت‌های مالی که فعالیت جهانی دارن و اینجا مستقر شدن و مرکز معاملات بورس نیویورک که اینجا فعالیت میکنه، تأثیرات خارق‌العاده‌ای روی سیاست و رویه‌های این کشور دارن. هیچ کس اونا را انتخاب نکرده و در واقع این شرکت ها تلاش میکنن تا آیین نامه ها و قوانین جدیدی که باید تابع اون باشن و توسط کنگره تصویب میشه رو لغو کنن. افرادی که در وال استریت حضور دارن قدرت های بسیار بزرگ و انتخاب نشده ای هستن که در سایه و پشت پرده فعالیت میکنن. ما میخوایم در این مجموعه به اونا بپردازیم، به قدرت رسانه ای اونا، قدرت نظامی و صنعتی و قدرت شرکتیشون. و سوالی که پرسیده میشه و بسیاری از رسانه های ما به اونا نمیپردازن اینه که چه کسی در آمریکا حکومت میکنه و در واقع حکمران آمریکا چه کسی؟
چه کسی بر آمریکا حکومت میکند؟
هیچ قسمتی از مجموعه چه کسی بر آمریکا حکومت میکند نمیتواند ردپای مالی وال استریت رو نادیده بگیرد. ما تأثیرات این مرکز مالی رو شرح میدیم تا اطمینان پیدا کنیم که وال استریت در آمریکای امروز یک قدرت مرکزی کلیدی و مرکز ثقلی است که در اون برای توسعه مالی اقتصادی، کنترل سرمایه‌های بزرگ محور اصلی سیاسی و اجتماعی تصمیم گیری میشه. با مدیر اجرایی سرشناس یک شرکت صحبت کردیم که بی‌پرده به ما توضیح داد که ثروتمندان حکومت آمریکا رو در دستانشون دارن.
به نظرم بخش بزرگی از جنبه اقتصادی این موضوع وابسته به جهانی شدن و دیجیتال شدن تجارته. نمیشه به هیچ عنوان این کار رو متوقف کرد. نباید جلوشو گرفت.
پروفسور استنلی آرونویتس نقل قولی از جامعه شناس معروف سی راید میلز رو که 50 سال در همین ارتباطه عنوان میکنه.
وال استریت پیشرو سرمایه گذاری سازمانی محسوب میشه. حتی اواسط دهه 50 هم همین نقش فرماندهی رو داشته. البته امروز نقشش خیلی پررنگتر شده چون شرکت های دیگه در این زمینه کاهش نسبی داشتند.
من چیزهایی شنیدم که دیوانه کننده است. حالا وقت اینه که شما هم داستان رو بشنوید.
خیلی از آمریکایی‌ها اینو توطئه دستای پشت پرده غیرقابل وصف تصور می‌کنن که مثل یک مرکز قدرت مستقل از کنترل دولت عمل می‌کنه. شما تو اینترنت ویدیوهای زیادی رو در مورد میلیاردهای مخفی و نقشه‌های کنترلیشون می‌تونید پیدا کنید.
توطئه و فساد سازمان یافته با گسترده‌تر شبکه در حال اتفاق افتادنه. ما باید حواسمون رو جمع کنیم.
از بانکدارهای بین‌المللی گرفته تا خیلی از ثروتمندان، از واشنگتن تا روم، همه در این اتفاق بزرگ شریک محسوب می شود.
آیا وال استریت توطئه است؟ چه نقشی در تعیین حکومت آمریکا بازی می کنه؟ آیا این اقدام توسط داخلی ها انجام میشه یا افراد خارجی؟
نخبگان بیرون از آمریکا این کارو انجام نمیدن. اگرچه تاثیرات بسیار بزرگی دارند، اما این تاثیر بزرگ ناشی از این موضوع که کشور به گونه‌ای طبقه بندی شده که چنین قدرت و اختیاری در جامعه دوباره برای اونها ممکن بشه.
به نظرم دیدگاه لئو پنیچ، اقتصاددان و تحلیلگر رو قبلا از کسی نشنیدیم. اون مخالف این موضوعی که توطئه وجود داره یا اینکه گروهی هستن که تو اتاقی نشستن و همه کارا توسط اونا انجام میشه، بلکه در مورد طبقه بندی شدن جامعه و ارزش‌های اونا صحبت میکنه که موضوعاتو میتونه به جلو هدایت کنه و بسیار موثره.
چه کسی بر آمریکا حکومت میکنه؟
وال استریت در حقیقت صرفاً محل تجاری نیست، بلکه واسه خودش صنعتی که با گرده هم اومدن هزاران شرکت خودش رو صنعت خدمات مالی معرفی میکنه. اما قضیه بیش از این حرفاست. رابرت وایزمن، رئیس گروه منافع عمومی، با نام شهروند عمومی اعتقاد داره که وال استریت در نحوه اداری کشور نقش مهمی ایفا میکنه.
خب ما واقعاً نمیتونیم اتفاقات کشور رو در زمینه‌های سیاست‌های اقتصادی توی 30 سال گذشته درک کنیم، مگه اینکه بفهمیم وال استریت چطور به این قدرت رسیده. هم قدرت اقتصادی و هم قدرت سیاسی که با هم کار میکردن. اونا از قدرت سیاسی برای حذف بسیاری از مقررات کنترلی استفاده کردن و توی کارشون هم موفق بودن.
در گذشته سرمایه گذارها سهام شرکت‌هایی که در زمینه خدمات یا تولید فعالیت داشتند و اشتغال زایی می‌کردن و می‌خریدن. اون روزا باید بگیم که گذشته و دیگه سپری شده.
اما الان دارن سهم بزرگ و بزرگتری از اقتصاد رو می‌گیرن.
از اقتصادی که بر پایه تولید بوده به اقتصادی که بر پایه خرید و مصرف هست رو آوردیم. مصرف کنندگان خیلی زود 70% رشد اقتصادی رو شکل دادن، در حالی که بانک ها و شرکت های سهامی خاص و صندوق های پوششی سرمایه بزرگ و بزرگتر شدن.
اونا به تدریج بخش بزرگتری از اقتصاد رو توی دستشون گرفتن، به قدری که روی عملکرد دموکراسی تأثیر گذاشتن، تونستن بیشتر نفوذ کنن و قدرت سیاسی به دست بیارن و قوی تر بشن.
پس مصرف کنندگان روز به روز بیشتر گرفتار بدهی و قرض شدن. و صاحبان بانک اینو خرید و فروش کردن، در حالی که به دنبال تغییر قوانینی بودن که عملکردشون رو تحت تاثیر قرار بده.
یه سری فعالیت‌های قانون‌زدایی که با تاثیرات سیاسی وال استریت فعال شده بودن، باعث شدن که نقش اصلی اقتصاد تبدیل به یک فاجعه بشه.
چرا؟ چون همونطور که سرمایه‌دار میلیاردر جورج سوروس سالها پیش به من گفته بود، اقتصاد سرمایه‌داری هم به طور ذاتی نامتعادله و بازار حبابی شکل داره.
من روی فرضیم کار کردم که میگفت بازارهای مالی به طور ذاتی بی‌ثباتند و برای جلوگیری از افراط به نوعی مداخله نظارت و مقررات نیازه. متاسفانه عقیده غالب اینه که بازارها به سوی تعادل پیش میرن و ما با همین تصور کلی غلط از نوع عملکرد بازارهای مالی کارمونا پیش میبریم و اگه بخوایم همینطور ما پیش بریم به مشکل برمیخوریم.
مثلا به ما گفته بودن که زیبایی جهانی شدن اینه که تحت کنترل کسی نیست.
این کار مزیت بزرگی را ایجاد میکنه، چون کنترل معمولا مشکلات خودش رو داره. در واقع بازارها کارآمدتر از کنترل مرکزی هن. اما این به این معنی نیست که هیچ کنترلی نباید وجود داشته باشه. در واقع اگه به واقعیت توجه کنیم، از وقتی که سیستم سرمایه داری و بازارهای مالی وجود داشته شاهد بحران بودیم و هر بار که بحران بوده چیزی هم وجود داشته که از بازگشت اون جلوگیری میکرده و همیشه مانه بوده.
مشکل این سری اینه که بدهی ها افزایش وحشتناکی داشته. موضوع وقتی پیچیده تر میشه که درباره ابزارهای مالی جدید صحبت میکنیم، مثل مشتقاتی که صنعت رو تبدیل به یک کازینوی جهانی کرده. این مشتقات همچنین میتونه مثل بیمه استفاده بشه، مشروط به اینکه یک وام در زمان موعود بازپرداخت بشه یا نه. در واقع بر اساس یک سیستم شرط‌بندی شکل گرفته که به کازینو شباهت داره. روزنامه‌نگار اقتصادی مکس کایزر میگه در حال حاضر یک عده صاحب شرکت مالی هستند که بر صنعت و اقتصاد جهانی حکمرانی میکنن.
بدون شک جی پی مورگان در سیستم بانک مرکزی با دولت دستش توی کاسه است.
وال استریت روی ارزش‌ها و عملکردهای آینده شرط بندی می‌کنه، عملاً روی هر چیزی که ارزش داشته باشه.
خب ما مورگان رو داریم و گلدمن ساکس، دو بازیگر اصلی در دنیای بازار جهانی.
خیلی زود رؤسای سرمایه‌دار و عده کمی از مدیران بانک‌های سرمایه‌گذاری و صندوق‌های سرمایه با کنترل بازارهای ریسکی و تخصصی صاحب ثروت و قدرت شدند.
اونها یه سیستم بانک مرکزی که شامل ذخیره دولت، بانک مرکزی اروپا و بانک توسعه حساب‌های بین المللی در سوئیس که مثل بانک مرکزی برای تمام بانک‌ها عمل می‌کنه متصلن. افرادی هستن که نقش اصلیشون اینه که نرخ سود رو تا حد امکان نزدیک به صفر نگه می‌دارن و تا جایی که بشه سود رو برای کسایی که دارن برای معامله قرض می‌گیرن کم کنن.
حتی اگه ظاهراً در این بازارهای مالی به روی همه باز بوده، تعداد کمی از تجار و سرمایه گذاران و مدیران سرمایه جلو اومدن تا بازار رو سامان بدن و ثروت و قدرت خودشون رو بیشتر کنند.
اگه اونها یه شرط‌بندی بدی انجام بدن، خیلی سریع کاری انجام میدن که این شرط‌بندی بد رو با یه برنامه ریاضت اقتصادی یا نوعی برنامه نجات یا برنامه کاهش کمی پوشش بدن.
مطالعه هایی که توسط فیزیکدانان سوئیسی روی مالکیت و کنترل مبادلات سهام در 48 کشور انجام شده بود، نشون داد که 24877 سهام و 106141 شرکت سهامی وجود دارن و جالب اینجاست که تنها 10 شرکت روی تمام مالکیت سهام ها تسلط دارن. وقتی داریم راجع به پول و وال استریت صحبت میکنیم، باید از خودمون بپرسیم که این پول که در معاملات بازارهای مالی ما استفاده میشه از کجا میاد. برای جیمز داک که مدیر مالی هست و با مشتریان کار میکنه این موضوع خوب میدونه، اما سوال اینه که منشأ این پول از کجاست؟
این پول از پسنداز مردم دست میاد، همون پسندازهای معمولی یا از صندوق بازنشستگی که اونا برای بازنشستگیشون پسنداز
کردن. اگه مردمی که پولشون رو تو این حسابا میذارن میدونن که پولشون چطور سرمایه گذاری یا مصرف میشه؟
نه، هیچ اطلاعی و سرنخی ندارن.
الان در نتیجه یه بحران اقتصادیه که مردم کم کم دارن پی میبرن. استادان خودخوانده جهان در وال استریت سرمایه گذاری های پرخطری رو انجام دادن که این بحران به وجود اومده و علتش اونه. گریدون کارتر ویراستار ونیتی فیر نوشته میشه گفت که زنجیره شرط‌بندی های فاجعه باری که در دهه‌های گذشته توسط چند صد بانک انجام شده میتونه بزرگترین جرم بدون خشونت در طول تاریخ علیه بشریت لقب بگیره. اونا اقتصاد جهانی رو به زانو در آوردن، ده ها میلیون نفر شغلها و خانهاشون رو از دست دادن و برنامه های بازنشستگی یک نسل رو نابود کردند و پیشبینی میشه که این کار 200 میلیون نفر رو به زیر خط فقر میکشونه. این غیر قابل تردیده. در سال 2010 قبل از این جنبش اتحادیه کارگری علیه وال استریت تظاهرات کرده بود. بیست‌ونه آپریل یک تظاهرات در وال استریتی که توسط کانون کارگری آمریکا کنگره سازمان‌های صنعتی ترتیب داده شده. اونا میگن که تا به حال 200 تظاهرات ترتیب دادن، ولی شما چیزی از اونو در رسانه ها مشاهده نمی کنین. امروز با وجود اینکه رسانه هم هست، ولی به خاطر دزدی تظاهرات میکنن. میلیون ها شغل از بین رفته، به نوعی 11 میلیون شغل به نقل از فدراسیون کارگری. این افراد میخوان که وال استریت تقاص کارشو بپردازه و مالیات جدیدی برای معاملات مالی میخوان. ما داریم تلاش میکنیم که از بحران مالی که بعضیا معتقدن از رکود بزرگ دهه 30 هم بدتره خارج بشیم، و حتی اصلاحاتی هم که پیشنهاد شدن اصلاحات خیلی ملایمی هن که دارن با چنگ و دندون با شرکت های وال استریت و سرمایه دار روبرو میشن. به نظر شما آیا قدرت اونا تأثیر نامناسبی بر کنگره داره؟ نظرتون چیه؟
بدون شک، نه تنها کنگره بلکه روی قانون گذاران هم همینطوره. مقاومت و قدرت اونا مثل بازی شطرنج حکومت آمریکا رو همینطوری پیش میبره.
من شنیدم که صنعت خدمات مالی 28 نفر رو استخدام کرده که برای نمایندگان کنگره تبلیغات کنن و روی تصمیماتشون تأثیر بذارن، اما با چه رویه‌ای به سراغ شما میان و سعی میکنن شما رو راضی کنن که به نفعشون رای بدید؟ ببینم کارکرد این بازی چیه، میشه بیشتر توضیح بدید؟
ملاقات اونا با هم خیلی سخته. فکر نمیکنم پول زیادی برای تأثیر گذاشتن روی من صرف کنن. من ایدئولوژیمو مشخص کردم، عقایدم درباره دولت نماینده و قانون اساسی رو روشن کردم. بذارید به این بسنده کنم که اگرچه در حوزه من رقابت وجود داره، اما خیلی حوزه‌های دیگر هم هستن که از من رقابتی ترن و هر نماینده در واقع توی فرایند انتخابات و توی پروسه امور مالی گرفتار میشه و نمیتونه خودشو نجات بده.
شیلا کرومهولز از مرکز سیاست‌های واکنشی میگه که قدرت وال استریت کاملا ثابت شده.
وال استریت یعنی بانک‌ها و صنعت مالی بزرگترین منبع پول نقد تبلیغات در آمریکا است و این اتفاق داره برای سال‌ها، شاید دهه‌ها تکرار میشه و روش ویلی ساتون رو توی سیاست دنبال میکنند. یعنی جایی میره که پول اونجاست. نه تنها کمیته های فعالیت سیاسی دارن که میتونن به نماینده های تاثیرگذار کنگره که در حوزه خود قدرت دارن بیشترین پول رو بدند، بلکه میتونن صدها هزار دلار به شرکاشون بدن.
این قدرت داره به صورت لابیگری وال استریت و تلاششون برای خرابکاری عمدی در اصلاحات مالی که در کنگره تصویب شده نشون داده میشه.
دو سال از تصویب لایحه گذشته، ولی آیا تنظیم کننده ها دارن کارهای خوبی که کنگره به اونا محول کرده رو انجام میدن؟ و جواب تا حد بسیار زیادی منفیه. اونا خیلی از وضع قوانینی که باید وضع بشه عقب هستن. تقریبا در هر موردی که مقرراتی وضع شده، اونا دارن از همه طرف با چالش روبرو میشن. توسط اتاق بازرگانی در دادگاه یا توسط نگهبانان اقتصادی در میزه گرد یا منافع وال استریت، اونا واقعا دچار مشکل شدن.
پس اصلاحات تصویب میشن، اما ممکنه در موردشون کارشکنی صورت بگیره.
درسته، اونا میتونن گازهای زیادی به سیب بزنن، اونا میتونن کنگره را گاز بگیرن چون اونا قدرت زیادی دارن، اما حداقل یک دعوای عمومیه. بعد میرن سراغ سازمانهای نظارتی که اونجا هم خیلی قدرت دارن، اما این معمولا مخفیانه است.
اخیراً در یک برنامه رادیویی که من میزبانش بودم درباره قدرت وال استریت و رکود اقتصادی با روزنامه‌نگارای مالی ماکس کایزر و استیسی هربرت بحث کردیم. اندی استپانیان فعال مدافع حقوق حیوانات هم اونجا بود. کسی که کمپینی علیه شرکت‌هایی که آزمایش‌های پزشکی دردناک و روی طول سگ‌ها انجام می‌دادن درست کرد. بعد از اینکه گروه او قیمت سهامشون رو پایین آوردن و شرکت مزبور ورشکست شد، دولت اون رو یک تروریست مالی معرفی کرد و به زندان انداخت. ما از مقایسه وال استریت با تایتانیک شروع کردیم، کشتی غرق نشدنی که غرق شد.
اگه تایتانیک داستان امروز ما بود، تنها تفاوت این میشد که گلدمن سیکس و جی پی مورگان شرط بندی های بزرگی انجام میدادن که اگه کشتی غرق بشه برنده بشن و هنگ پاولوسون هم اون پایین شکاف بدنه کشتی رو بزرگتر میکرد.
این منو به یاد تحقیقی که تازگی انجام شده میندازه. اونها صدها کشتی چند صد سال گذشته رو بررسی کردند و متوجه شدند که معمولاً زنها و بچه‌ها بیشتر از مردها می‌مردند و کاپتان‌ها هم معمولاً غرق نمی‌شدند و باید بگیم بیشترین آمار نجات یافتگان مربوط به کاپتان‌ها بود.
اونها از مشتقات مالی که وارن بافت اون رو اسلحه‌های ترور اقتصادی نامگذاری کرده استفاده کردند تا وضعیت رو بدتر کنن، چون هر قطع این فاجعه بدتر بشه اونها بیشتر قرضاشون رو پرداخت کردن، که این رو میشه در ارقام و پاداشاشون دید.
اندی، وقتی مکس داشت حرف میزد تو داشتی سر تکون میدادی. آیا این درسته که اونا دارن علیه ما شرط بندی میکنن و امیدوارن که چیزای بد اتفاق بیفته؟ این به نظر تو درسته یا درست نیست؟
من فکر میکنم هیچ کدوم از کسانی که در وال استریت کار میکنن چنین تفکری داشته باشن. فرهنگی وجود داره که مردم یاد گرفتن حداقل رفتارها رو قبول کنن و توجیه کنن، مثل توجه به این سرمایه گذاری ها، شرط بندی روی سرمایه گذاری علیه اونها، روی چیزهایی که شکست خورده هستند، حالا چه دولت باشه، چه مملکت باشه، چه کمپانی باشه که شکست میخوره، و بگن خب من توجیهش میکنم، بهش جوری نگاه میکنم که انگار فقط یه عدده، یه ارقامه، آدمای پشت سرش رو نمیبینم.
چیزی که منو ناراحت میکنه اینه که شما داری یه تصویر از تعمد رو نشون میدی، که بعضیا کاری رو انجام میدن که منفعت خودشون بیشتر بشه. اونا میدونستن که دارن چیکار میکنن، این محاسبه شده بود، اما در این حال در بعضی رسانه‌ها اینطور نشون داده میشه که این اشتباه بود. یه مصاحبه اشتباه، میدونین؟ اونا میگن که وای ما میخواستیم مسکن بره بالا ولی اومد پایین، ما رو مقصر ندونید، همه داشتن هم این کار رو میکردن، هیچ کس این کار رو نمیکرد، بنابراین میشه نتیجه گرفت که هیچ کس رو نمیشه محاکمه کرد.
بذار تصور کنیم که تعمدی بوده، آیا این خوب بوده یا بد؟ بعضیا میگن که این خوبه که آدمهایی مثل انگل توی اقتصاد داشته باشیم. انگل ها مفیدن، من توی روده هام انگل دارم، اونا کارهای مفیدی انجام میدن. مشکل اینجاست که انگل ها قلب و ریه و مغز منو اداره نمی کنن. در آمریکا انگل ها چارچوب قانونی رو می نویسن که قراره اونها رو اداره کنن.
خب میدونید وال استریت روی سرمایه دار آیا تأثیر داره به نظر شما؟ آیا وال استریت روی قانونگذاری ما تأثیر داره؟ خب در واقع اونها دارن قانونگذاران ما میشن، حداقل برای مدت کوتاه، و بعد به بانک‌ها برمیگردن.
یعنی شبیه دقیقا... چرخه است که به حالت اول برمیگرده.
ببینید اصولا منظورم اینه که اونها در ادارات در جایگاه مختلف میومدن و میرفتن. بعضی از کسانی که توی دولت دارن کار میکنن و مسائل مالی رو دارن میگردونن، قبلا رئیس بانک بودن یا ممکنه به شکل کرسی افتخاری به هیئت مدیره برگردن. این اون روابط تعاملی هستش که بین وال استریت و قانونگذارانه.
خیلی فاسد به نظر میاد.
دنی، تو پرسیدی چه کسی آمریکا رو اداره میکنه و من میگم نادانی. و میدونی توماس جفرسون به ما هشدار داده بود، ما نیاز به رسانه‌ای داریم که مردم رو مطلع کنه، وگرنه دموکراسی رو از دست میدیم. پس این نادانیه که داره به تو تحمیل میشه و دانایی رو مجرم میدونه.
این چیزیه که منو متعجب کرده. وقتی بازار بورس نستق در میدان تایم بازگشایی شد، استودیوی بزرگ در جلوی ساختمان بود و یه پنجره خیلی بزرگم داشت. اون موقع گفتم دلم میخواد که از بازار بورس بازدید کنم. این زمانی بود که برنی میدوف مدیر نستق بود و به من گفتن هیچ گردشی برگزار نمیشه، هیچ مبادله بورسی انجام نمیشه، این شبیه یک بازار بورسه. حتی تابلوی داری که روش نوشته نستق، ولی فعالیت اصلی اون کامپیوتره.
معاملات الگوریتمی از اینهایی که شما بهشون اشاره کردین هم فراتر میره. این درباره اشخاصی نیست که به طور فردی فعالیت میکنن تا یه بازار رو تبدیل به بخشی از سیستم سرمایه داری بکنن. اینها کامپیوترها هستن که اعتبارات تقریبا نامحدود دارن، چون هزینه اعتبار در حال حاضر صفره و توانایی یک بانک مثل جی پی مورگان با 90 تریلیون دلار مشتقات میتونه 1 تریلیون دلار به یه برنامه کامپیوتری وام بده تا براشون شرط بندی کنه. اگه شرط بندی درست انجام نشه اون وثیقه دولتی میگیره. اگه کار کنه اونا پاداش میگیرن و چندین ساله که وضع به همین منوال پیش میره.
این تغییر جهت به سمت کامپیوترهای سریع تنها یک نمونه از تغییر جهتایی است که ما در قدرت می‌بینیم که امور مالی عملاً اون رو احاطه می‌کنه. با سیاستمدارایی که با وال استریت در کنفرانس‌های جهانی و ملاقات‌های خصوصی معاشرت کردند، همونطور که جورج سوروس توضیح میده،
این در واقع نشانه‌ای از عصر ماست، چون الان شما رئیس جمهورها و نخست وزیرانی دارید که با سرمایه‌دارها و ارباب صنایع معاشرت میکنن. پس این یک تغییر جهت در قدرت رو نشون میده. ولی من نمیخوام که اینو نقل کنم. ببینید، من اعتقاد ندارم که تجارت به هیچ شکلی بتونه جایگزین قدرت دولت بشه، چون یک قدرت متفاوته. حاکمیت هنوز در دست دولته، نه در دستان کسی دیگه.
ببینید، وال استریت شاید یک جور توته به نظر برسه، ولی وال استریت همه چیز رو کنترل میکنه. میدونید، اونها مهمترین سرمایه دارن و مهمترین کمپانی ها رو اداره میکنن. بلکه نفتی بی پی نگاه کنید، چه کسی صاحب کمپانی نفتی بی پی است؟ سهامداران جی پی مورگان. بله، خیلی چیزا داره اتفاق میفته، چیزی نمیتونه جلوی این اتفاقات رو بگیره. همه میدونن که این سیستم خرابه. فرقی نمیکنه که شما از اون 1% داشته باشید یا از 99% بهره ببرید. جمهوری خواه باشید یا دموکرات باشید، سلطنت طلب باشید، کمونیست یا سرمایه دار، همه میدونن که سیستم خرابه و ما الان باید درستش بکنیم.
آخرین کلامو از دانشپژوهی میشنویم که دورنمای بلندتری داره، تاریخشناس آمریکایی اریک فونر.
من فکر میکنم چیزی که ما با اون مواجه هستیم کمبود جدی دموکراسی است، نه تنها در آمریکا بلکه در خیلی از کشورهای جهان. من هنوز نمیتونم بگم که حکومت طبقه ثروتمند همه اتفاقاتی که در آمریکا میفته رو تعیین میکنه، ولی فکر میکنم که کمبود دموکراسی از این واقعیت ناشی میشه که مسائل پایه‌ای الان از حدود دموکراسی خارج شده. تفاوتی نمیکنه که چه کسی انتخاب بشه. بزرگترین مسئله درباره پوله، درباره خروج از دنیای صنعت، درباره جهانی شدن، درباره از دست دادن قدرت مردم عادی درباره زندگی خودشونه. این چیزا بحث نمیشه. مهم نیست که دموکرات یا جمهوری خواه باشی. پس مسائل اساسی که مردم عادی با اونها روبرو هستن در ملاحظات دموکراتیک اونها جایی نداره. دولت نماینده مردم عادی نیست، اگه چه مردم عادی اونها رو انتخاب میکنن. دولت به هیچ وجه به نیازها و امیدهای مردم عادی پاسخ نمیده.
در این مجموعه ما بررسی کردیم که چه کسی آمریکا را اداره می‌کنه. با بررسی درگیری‌های عمیق در تاریخ این کشور که تا جنگ داخلی برمی‌گرده، ما قدرت ارتش، شرکت‌ها، رسانه‌ها و وال استریت رو تجزیه و تحلیل کردیم. نشون دادیم که قوای قدرتمند به جای تقویت دموکراسی گاهی باعث تضعیف اون میشن. یک میدان نبرد پیش روی آمریکا قرار داره تا مشخص بشه چه کسی به اونجا حکومت میکنه و در نتیجه این مسائل عمیق‌تر رو در دستور کار قرار داده. سوال اینه که آیا تغییرات اساسی امکان پذیرن یا اینکه منافع خاص و پولدارترین آمریکایی‌ها بر کشور حکومت دارن که میگن این پویاترین دموکراسی بر روی زمینه. اعتقاد به دموکراسی برای ما مثل باور به مذهبه، اگرچه حکومت و کلیسا از هم جدا هستن. شاید به همین دلیل باشه که دیدگاه‌های مطرح شده در این مجموعه توسط دستگاه اجرایی، دانشگاه‌ها و رسانه رد میشن. اعتقاد اونا اینه که اگه قدرتی هم وجود داشته باشه در دست مردمه، اما رهبران توجهی به این موضوع ندارن. اونا به منافع توجه نمی کنن، بلکه به ایدئولوژی و شخصیت توجه دارن و نهادها رو در نظر نمی گیرن. قدرت نخبگان برای اونا اعتقاد منفوره، چون اگه مردم اونو باور کنن ممکنه به نارضایتی و اختلافات دامن زده بشه. توی دوره اینترنت و شبکه‌های جهانی رسانه‌ای نمیتونید جلوی مردم رو بگیرید تا با روایت‌های مخالف افسانه‌های سنتی مواجه نشن. اما اینو باید پذیرفت که خیلی از پوشش‌های خبر سیاسی دیدگاه‌های دیگری نسبت به دنیا رو نشون نمیدن. باید پیش زمینه استفاده مجدد کارشناسان از عقل متعارف وجود داشته باشه و این خیلی مهمه. اونا نمیپرسن که چه کسی بر آمریکا حکومت میکنه.
نمایندگان محترم، این افتخار بزرگ رو دارم که رئیس جمهور ایالات متحده را به شما معرفی کنم.
خیلی متشکرم.
چه کسی بر آمریکا حکومت میکنه؟
شنوندگان عزیز، صدای ما رو از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید. خیلی متشکریم از همراهیتون. به ساعت 6:30 رسیدیم. یک بار دیگه عرض میکنم خدمتون که